بینندگان گرامی تلویزیون حزب کمونیست ایران در برنامه های اخیر چالش با حضور رفیق محمد رضا شالگونی بررسی اسلام سیاسی دلایل ظهور و مراحل تدوین آن را شروع کرده ایم. پس از بررسی مذهب به طور عام و اسلام به طور خاص از 14 برنامه قبلی وارد بحث مشخص علل ظهور اسلام سیاسی و قدرتگیری آن در ایران شدیم. در این برنامه همین بحث را دنبال می کنیم. رفیق شالگونی درود بر شما.
ما و خدمت شنوندگان و بینندگان عزیز حزب کمونیست ایران.
بله ممنون شما. رفیق شالگونی، مردم ایران به تجربه 45 سال گذشته می دانند که شریعت اسلامی برابری زن و مرد را نمی پذیرد. آیا این مختص اسلام است و یا در موارد ادیان بزرگ دیگر نظیر مسیحیت و یهودیت نیز مصداق دارد؟
بله بله، این سوال خیلی مهمیه. واقعیت ماجرا اینه که ادیان ابراهیمی از جمله اسلام برابری زن و مرد را اصلا قبول ندارند. یعنی اون کهتری زن یکی از پرنسیپ های حقوقی این مذاهب هستش و این به این خاطره که جنبش سوسیالیستی و جنبش کمونیستی خواهناها در رویارویی با هر دولت مذهبی و هر نوع اندیشه‌ای که در واقع بخواد اون رو تحمیل بکنه بر جامعه مجبور بیسته. توجه باید داشته باشید که مسئله برابری زن و مرد یکی از به اصطلاح پرنسیپ های پایه‌ای مارکسیسم و جنبش سوسیالیستی و کمونیستیه. مثلا توجه داشته باشید که مثلا انگلز که به عنوان بنیانگذار، یکی از دو بنیانگذار اصلی مارکسیسم، در واقع اصلا تأکیدی که داره بر مسئله زنان در منشأ خانواده و بعد از اون همش در این رابطه صحبت کرده خیلی ماجرای مهمیه. بعد از اون مثلا در رابطه با این ماجرا مثلا اوگوست بیبل، همون موقع اوگوست بیبل یکی از بنیانگذاران اولین حزب مارکسیست جهان یعنی حزب سوسیال دموکرات آلمان بوده دیگه، مثلا این اصلا همون موقع کتابی نوشت به نام زن و سوسیالیسم که هنوزم که هنوزه خیلی چیز با ارزشیه. همینطور مثلا دیگران، روزا لوکزامبورگ که مثلا تاکید میکرد که اصلا جدا کردن مبارزه طبقاتی و مبارزه کارگری از مسئله زنان، چون مبارزه برای برابری زنان مثلا انحراف از مارکسیسم، اینو مثلا خیلی تاکید دیگری داشت و اینها. یا مثلا کالتسکی از تئوریسین های معروف مثلا حزب سوسیال دموکرات آلمان، اون یه حرف خیلی جالبی داره که من دوست دارم اونو تاکید بکنم، که میگه تمدن سوسیالیستی خواهناها یک تمدن زنانه خواهد بود. توجه داشته باشید که وقتی که اون مالکیت خصوصی و فلان و اینها در هم بشکنه یا ضربه ببینه، خواهناها وزن زنان در جامعه بالا خواهد رفت و حتی به اصطلاح محوریت زنان مهم خواهد شد و اینا. مثلا توجه داشته باشید که کلارا زتکین اولین کسیه، یکی از دلاورترین زنان در واقع سوسیال دموکراسی آلمان بوده که بعدن هم به حزب به چیز بولشویک ها فلان حامی کمونیسم و فلان شد، چون بعد از انقلاب اکتبر فلان. کلارا زتکینه که اصلا روز 8 مارس رو به عنوان روز زن، رهایی زن، مبارزه برای زن و به اصطلاح مبارزه برای برابری زن اعلام میکنه و این رو در رابطه با بولشویک ها و مخصوصا لنین و اینها میدونیم که چه اهمیتی داره. این چیز خیلی زیبایی که لنین گفته که اگر زنان در آشپزخانه بمانن انقلاب پرولتری شکست میخوره. اینا رو خواستم عمدن یادآوری کنم که به اصطلاح برای کمونیست ها مسئله زن جدا از مسئله طبقاتی قابل تصور نباید باشه و نیست. و اینو برای این تأکید میکنم که بعضی از من میبینم بعضی از چپ ها و اینها مثلا گویا مسئله زن رو یه مسئله فرعی میدونن و اینها، این اشتباه بزرگیه. به قول شاعر معروف من سیاووش کسرایی، این خیلی شعری داره که خیلی قشنگه، میگه که حوا حووی پاک دل آفرینش است. یعنی در واقع همه ماها در واقع میدونیم که مادرمون چه نقشی در زندگیمون داشته. بنابراین که آفرینش چیز رقیب آفرینش، اگه خدایی اصلا وجود داشته باشه چه اصلا ما بهش اتفاق، واقعا مادر هووی اونه، رقیب اونه. این مسئله خیلی کلیدیه و اینا را چه گفتم برای این که روشن بکنم که مسئله چی هست. در رابطه با مسائل مذاهب سنتی و از جمله اسلام و مذاهبی که قبلا شکل گرفتند و اینا، کاهناها که در یه زن یکی از همونطور که اشاره کردم یکی از پایه های فقهی و حقوقی این هاست، تنها به اصلاح اسلام خلاصه نمیشه. مثلا توجه داشته باشید که در اسلام فقط نیست که کهتر یدن مورد تأکید قرار میگیره، بلکه در تورات هم هست، در جاهای دیگه هم هست، حتی در مذاهب غیر ابراهیمی هم هستش. مثلا توجه داشته باشید این نکته رو که یکی از افسانه های اون میتولوژی یونان باستان ماجرای پاندوراست دیگه. پاندورا مثل حواست در واقع، اولین زنیه که به اصلاح زئوس خدای خدایان میفرسته برای به اصلاح چیز پرومته. پرومته اون کسیه که آتش رو به انسان آورد و او را وارد دنیای جدیدی کرد و فلان اینا. زئوس چون خشمگین بود و اینها، به اصطلاح زنی رو میفرسته پیش اون که زن اون رو در واقع گمراه بکنه و اینها. اون پاندوراست و اینها. پاندورا یه جعبه ای با خود داره یا یه کوزه ای، بعضی روایت های مثل کوزه ای داره و اینها، که اونو زئوس گفته نباید اینو باز بکنی. باز بکنی خیلی مشکلات زیاده. پاندورا اون جعبه رو باز میکنه و ارواح خبیثه وارد دنیا میشند و به اصطلاح دنیا و شر و بدبختی و فلان اینا تو میشه. فقط یه چیزی که میمونه اون عبارت از امیده، امید به این که دنیا را بشه اصلاح کرد. مثلا فکرشو بکنید یه چیز در مثلا تورات، حوا شریک مار هستش در اون داره، یعنی شریک شیطانه، در این که آدم رو گویا حوا به اصطلاح از راه به در میکنه و فلان. یعنی زن یک موجود شیطانی تلقی میشه. اونطوریه که مثلا یکی از این قدیس ها و فیلسوفان معروف کلیسای کاتولیک که خیلی نفوذ زیادی داشته در شکل‌گیری فلسفه به اصطلاح قرون وسطایی کلیسا و اینها، آگوستین قدیس، سنت آگوستین میگن و اینها، این اصلا با اینکه مثلا چیز بوده ازدواج هم نمی کردن دیگه، چون اونا می دونید که کاتولیک ها ازدواج نمی کنن، اونا چه کشیش و فلان می شن، نه که همه مردم ها کشیش و فلان، یعنی اون رو یه چیزی می دونن که آدم رو از راه بدر می کنه و فلان و اینها. اوگوستین قدیس میگه که در نوشته هایی که داره و فلان، خیلی آدم مهمی بوده در کلیسای کاتولیک و فلان، میگه اصلا نفرت داره از حوا. حتی بعضی هاشون اومدن گفتن که حوا رو از این تئوریسین های کلیسای کاتولیک و فلان و اینها مسیحیت اومدن گفتن که در واقع آدم از یک تبار دیگری بود، از یک جوهر دیگری بوده، حوا یه چیزی بوده که شیطانی بوده و فلان و اینا، چه اینا چیزهای عجیب و غریب اینطوری هستش. اونها واقعیتی که وجود داره در یهودیت هست، در اسلام هست، در مسیحیت هست. منتها اینا فرامسم در مسیحیت توجه داشته باشیم که دو تا زن نقش کلیدی دارن در چیز. منتها علارق به همه اینا کلیسای کاتولیک اینا، یکی مریم مادر هست، مریم مقدس، که در واقع چیز عیسی مسیح رو به دنیا آورده دیگه، بیان که با مردی رابطه داشته باشه. یکی مریم مجدلیه یا مادلین یا ماگدالین هست در زبانهای اروپایی که مثلا چستش، که اون یک فاحشه بوده و فلان که بعدن میخواستن سنگسار کنن، به مسیح میگره و اون کسیه که اولین کسیه که مسیح رو میبینه که از گور بلند شده و راه میره و فلان، یعنی احیای مسیح رو میبینه و فلان. یعنی دو زن مقدس که حیاتی هستن در اصول دینه مثلا مسیحیت، بعدن اینا که میخواستن اسقف بکنن، کشیش بکنن، مثلا از زنان کشیش درست کنن، کلیسای کاتولیک مخالفت کرد. جالبه که اون پاپ دو پاپ جلوتر، حالا اسمش یادم رفته، این چی هستش، لهستانی بود دیگه، گفت استدلال خیلی هم محکمی داشت ظاهرم. اون میگفت که هیچ یک از حواریون اون 12 شاگرد مسیح به اصطلاح چی نبودن، تا اینها زن نبودن. ولی اصلا این تحریف آشکاره و حالا که مادر عیسی و اون زنی که اصلا به روایت اون دیدن که مسیح رستاخیز مسیح رو دیدن و فلان، هر دوتاشون زن هستن. منتها تحریف کلیسا اینطوریه دیگه. واقعیت اینه که در اسلام این ماجرا که بزلاز حوا باعث گمراهی آدم شده و رانده شدنش از بهش وجود نداره. و این خیلی جالبه که در اسلام هم زن و مرد برابر نیستن. منتها اون گناه اولیه در قرآن نیست. این یکی از اون چیزهای جالب هست که در اسلام بزلاز نیستش. در مسیحیت و در یهودیت هست. یعنی حوا زن در گمراه کردنش یعنی نقش شیطانی داره، ولی در اینجا نیست. میگه که از اون درخت خوردن، در قرآن اینطوری از اون گفته بودیم از اون درخت نخورید و فلان، نزدیک نشید بون، از اون خوردن و هر دوتاشون از بهش رانده شدن. نمیگه که مثلا زن اونو گمراه کرد و فلان اینا، اینطوری نیستش. واقعیت اینه. اینجا حالا چرا قرآن اینو نمیگه، خودش یه محل بحث بوده که در بین چیزها که چرا اینطوری بود مثلا قرآن نمیگه اینا. بعضی ها میگن که علتش اینه که در واقع در عربستانی که به اسلام شکل گرفت و فلان، زن کشی و فلان اتفاق افتاده بود که جستش. مثلا در قرآن به شدت علیه اون چی هست دیگه، که مثلا یکی از آیه های سوره های قرآن به زبان خیلی زیبایی، به اسلام واقعا زبان خیلی زیبایی داره، عربی آدم نه حتی فارسی هم ترجمه بکنه یا هر زبانیه، اون زیباییش رو میگه، تصویر قیامت رو میکنه که مثلا وقتی که آفتاب تاریک میشه، نمیدونم ستاره ها فرو میافتند و نمیدونم آسمان فلان میشه بلان بلان. و ازل موعودت و سئلت، هنگامی که یعنی این رو امام بزن شاخص قیامت میگه، وقتی دخترک زنده به گور پرسیده میشه، ازش سوال میشه که به چه گناهی کشته شد. یعنی این یکی از اون چیزهای خیلی زیباست در قرآن. شاید مثلا علتش این بوده، یا بعضی ها این مسئله رو مطرح میکنم که یادتون باشه که اولین آدمی که به محمد ابن عبدالله ایمان آورد خدیجه بود، یک زنه و زن نقش خیلی مهمی داشته، حتی در اینکه محمد به کشورهای دیگه به مناطق دیگه سفر کرد و با خیلی از چیزها آشنا شد و اینها. دقت بکنید این مسئله خیلی خیلی مهمی بوده که احتمالاً یه چند چیزهایی باز شد. منتها آیا این که مثلا در چیز در اسلام آیا زن کهتری زن قطعیه؟ قطعیه، ولی میگم در گناه اولیه در چیز نیومده. این یه چیز از اون چیزهای جالبه. از این نظر میخوام اینو بگم که بعضی هم فکر میکنم فقط اسلامه که نابرابری زن رو مطرح میکنه، وان که اینطوری نیست. مثلا در ادیان آسیایی، در مثلا ژاپن شینتویستا، بودیستا، نمیدونم مخصوصا هندوها، اصلا زن یه چیز واقعا شیطانی هستن تلقی میشه، واقعا تحقیری که میشه و فلان. یعنی مذاهب سنتی کلن بر چیز این علتش رو هم بررسی کردن خیلی ها، مخصوصا فمینیست های خیلی مخصوصا رادیکال و اینها که درخشان تحلیل هاشون فمینیست های سوسیالیستی و فلان. این که جامعه به اصطلاح اون اولیه که به جامعه طبقاتی میغلبه، از اونجا در واقع مرد سالاری اصلاح سلطه پیدا میکنه، توجه داشته باشه. علتش اینه که در جنگهایی که میشده، بعضی ها این تئوری رو مطرح کردن که اسیر میگرفتن اون زنها رو مردها صاحب میشدند و فلان، چون جنگجویا مرد بودند و فلان، از اونجا مرد سالاری و فلان و عوامل دیگر هم که شکار و نمیدونم بقیه مسائل و فلان. در هر حال شکلی جامعه طبقاتی، یعنی افتادن به حلاکت‌های جامعه با زمنن با تسلط مرد بر زن و رانده شدن به زن از اون مقام برابر با زن به اتفاق میفته. این یه مسئله خیلی مهم. میخوام اینو یادآوری کنم که فقط اختصاص به اسلام نداره، که خوبه که به عنوان یک ماتریالیست تاریخی همه اینها رو در بستر شکل‌گیری اجتماعی و طبقاتی ببینیم و توجه داشته باشیم که در مبارزه سوسیالیستی است که برابری زن و مرد اتفاق میتونه بیفته.
بله رفیق شارگونی، به نظر شما درباره نابرابری زن و مرد استدلال های اصلی شریعت اسلام چه می باشد؟
والله استدلال که خنده‌دار اصلا در واقع استدلال اصلا خب زن رو برابر من نمیدونه دیگه ها. خیلی چیزهای بعضی وقتا استدلال هم میکنه ولی واقعا مزهکه. من عمدن به بقیه چیزها خیلی تاکید نمیکنم، به همین خود متن قرآن تاکید میکنم. مثلا یه آیه ای هست که میگه که الرجال قوامون علی النساء، زن مردها بر زنها مسلط هستند، تسلط باید داشته باشند و اینا. چرا؟ به خاطر اینکه خداوند آنها را بر اونها ترجیح داده، به اصطلاح تفصیل داده، برتری داده. خب اینجا و بعدا یه استدلالی هم میکنه، به خاطر اینکه از اموالشون به اصطلاح انفاق میکنن به زنها، یعنی زنها رو نون میدن، به اصطلاح نفقه میدن. خب معلومه که با این استدلال اگه زنها به مردها به اصطلاح نفقه بدن، پول بدن و فلان، قاعدتا مردها باید وابسته به اصطلاح زنها باشند. یعنی همطور که مثلا خدیجه بوده که محمد رو دستش رو گرفته و اون رو به یک آدم به اصطلاح خیلی توانا و اینها و که با همه دنیا را میگشته، دنیای منظورمون دوربر عربستان و سوریه و لبنان و فلان و اینها میرفته و آشنا میشده با چیزها، تبدیل کرده دیگه فلان و اینها. یعنی ثروت خدیجه نبود که محمد واقعا یک آدم فقیری بوده. دقت بکنید این مسئله رو. در یک مورد دیگری که چه هستش، ارث، زنها نصف مردها ارث میبرن. این چرا؟ اصلا استدلال هایی که میکنم واقعا مضحکه، اصلا چیزهاشون هیچ استدلالی وجود نداره. چرا زن؟ و جالبه که حتی بعد از قرآن، من اینو میگم که در واقع بعدا در دوره خلافت امپراتوری های اسلامی که چیز شکل میگیره، به اصطلاح فقه شکل میگیره، فقه شیعه و سنی، حتی وضع بدتر میشه. مثلا زن از کل دارایی، طبق نص قرآن، از کل دارایی مرد مثلا چقدر میبره ها؟ همسرش، دختراش یا مثلا فلان. منتها جالبه که زن همسر مرد در فقه شیعه و سنی اینطوریه، از زمین ارث نمیبره. در جالبه که در زمان پیغمبر اسلام که شکلی اسلام اولیه بوده، زمین مسئله مهمی نبوده، ولی در تمدن هایی که بر کشاورزی استوار بوده و فلان، اینها مسئله به اصطلاح زمین و مالکیت زمین خیلی مسئله مهمی بود. این حتی در بین مسلمان ها و حتی چیزا نیست، جالبه در اروپا هم چنین چیزی بوده است. نمیدونم در این دوره قبل از رنسانس، حتی در دوره رنسانس و اینها یه چنین چیزا، یعنی زمین به یک خانواده دیگری تقسیم بکنن، به یک خانواده دیگری میشه و کشاورزی به خطر میفته و از این داستان ها. بعدا ماجرای قصاص هست. قصاص رو مثلا یک مرد یک زن رو بکشه، کشته نمیشه، قصاص نمیشه، ولی اگر یک زن یک مرد رو بکشه حتما به قتل میرسه، چون به اصطلاح میگه که قصاص بایستی زن در مقابل زن، مرد در مقابل مرد، برده در مقابل برده و آفران. یعنی زن رو برابر نمیدونه. یعنی یک نفر زنش رو بکشه یا یک غلامی زن یک زن آزاده رو که در مثلا کوچه رد میشده بزنه بکشه، اعدام نمیشه. من نمیگم که اعدام خوبه ها، ولی اینه که این برابری رو اصلا نصف مرد آدم نیست. یا مثلا یه چیزی هستش در باره شهادت، مثلا میگه که وقتی که مثلا قرض میگیرید و فلان و اینها، شهادت دیگه، آدم عادلی میخواد که شهادت بده که فلانه. یا مثلا اگه نوشتید چه خوب نوشته هستش، اگه نبود دوتا عادلش مرد عادل شاهد بیارید و فلانه. میگه اگر دوتا مرد نبود، یک مرد و دوتا زن، تا اینجا روشنه که خب دو زنها نصف مردن دیگه. متایه استدلالی میکنه که خیلی خنده داره. علتش اینه که میگه که علتش اینه که اگر یکی از آنها فراموش کرد، اون یکی او رو یادآوری بکنه. یعنی گویا حافظه زن از حافظه مرد ضعیف تره. مثلا امروز که روانشناسی و نمیدونم فیزیولوژی و فلان اینا که اینقدر گسترش بده. میدونیم که حتی حافظه زنها از مردها قوی تر نباشه، اصلا ضعیفتر نیستش. بعدا یه مسئله دیگری هست که زنها مردها حق دارند، البته اون چیزی که در قرآن اومده چی هستشه، ترجیح میده که یک زن داشته باشید. میگه اولی اگر نخواست نتونستید و فلان و اینها، میتونید دو تا یا سه تا یا چهار تا داشته باشید. دقت بکنید، منتها یه حرفش اینه، میگه که به شرط اینکه عدالت برقرار کنید، میگه که و عدالت به آسانی نمیتونید برقرار کنید، ولن تعدلو، هرگز نمیتونید عدالت آسانی. یعنی در قرآن اکراه هست. پیغمبر البته خودش زنان متعدد گرفته بود، ولی در رابطه با تعدد زوجات خیلی، این حتی در جنبش مشروطیت ما خیلی زن از زنان مترقی ما اومدن گفتن ها اونجا حتی در قرآن هست ولن تعدلو، هیچ وقت نمیتونید عدالت برقرار کنید. ولی به هر حال مرد میتونه چهار تا زن بگیره، ولی زن چطور؟ نه، هیچ چیزی نداره. یعنی هر مرد هر غلطی میتونه بکنه، زن که اصلا جستش و فلان اینم نمیتونه این چیزا کنه. یا مثلا در قرآن یه چیزی هست، اگه اینها نبود آدم میگفت یه داستانه، یه ماجرای یوسف و زلیخا فلان هست، یه سوره ای هست یوسف که خیلی تفصیل خیلی عجیبه، این میگم که با تفصیل تمام داستان یوسف رو گفته هستشون. جالبه اونجا زلیخا به این یوسف که جوان به اصطلاح رعنایی فلان عاشق میشه و اون سنش از این بیشتره، و یه دفعه که میخواسته که اینو بکشه به طرف خودش، یوسف بیچاره فرار میکنه، اون پشتش میاد و یه دفعه شوهر زلیخا پیداش میشه. این میگه چه خبر و فلان، این میگه که این میخواست به من تجاوز کنه. اون مرد متوجه میشه، وزیر فرعون بوده، متوجه میشه که این زن چه میگه. اونجا یه جمله میگه که خیلی مهمه در قرآن، میگه که انه من کیدکن، ان کیدکن لعظیم، این از حیله های شماست و حیله های شما زنان خیلی عظیمه. یعنی زن اصلا یه موجود حیله گریه، خیلی چیز وحشتناکه. آدم میتونه بگه خب یه قرآن یه داستانی رو تعریف میکنه، ولی اگر اینها رو در کنار چیزهای دیگه قرار بدید، اون وقت معلوم میشه که اصلا زنان حیله گرند و فلان. چیزه یکی از اون چیزهای بسیار بسیار وحشتناکیه که در... یا مثلا در حتی در اینو قبلا در چیزهای قبلی هم اشاره کردم که مثلا در بهشت وعده میده به مردهای خدا و فلان و اینها که حورهایی خواهند داد و زنان زیبا و فلان اینطوری، که حتی مثلا یه نوع اصلا چیزه مثلا شهوترانی فلان و وحشت، یعنی یه نوع پورنوگرافیه واقعا. آدم تصویرهای اینا رو حتی با اون کلماتی که به کار برده واقعا اینطوری عجیبه. منتها جالبه که راجع به زنها چه، زنان به اصطلاح فداکار و مسلمان و به اصطلاح مؤمن و اینها چیزی نمیگه. بعضیا گفتن که خب اونجا هم میگه که غلامان جوانانی هستن که بر دور اونها طواف میکنن، میچرخن، فلان میکنن و اینها. آیا این زنها اونا را حمل بر این کردن که یعنی اونها؟ ولی در رابطه با این چیزی صحبت نمیشه. علتش اینه که ظاهرا گفته میشه که به زنان هم جوانانی خواهند داد، زیبا رو و زیبا اندام و فلان، همونجور در مورد زنان که به مردان میدن اشاره میشه، اینو اصلا نمیگه. شاید برای اینکه مثلا اونجا ماجرای زن ناموس و فلان و بهمان مطرح میشه و ادعا داستان ها دیگه هرچه. و جالب یکی از اون چیزهای خیلی ماجرا اینه که در رابطه زن اومد یه چیزی هست که وقتی رابطه برقرار میشه ازدواج میکنن، مرد مهریه میده به زن و این رو میگه اجر اونه زنه، یعنی اجرشه، یعنی همبستر شده با اون. این خیلی چیز وحشتناکی مهریه، یعنی گویا زن در رابطه با چیز همخوابگی با مرد یه مزدی، اجورهم نمیگه، اصلا اجرشون، یعنی پاداشی میدن به زنان. که اصلا این ماجرا مهر فلان در فقه شیعه و سنی اصلا یه داستانهای عجیب و غریبی هست که واقعا بعضی هاشون هم واقعا پورنوگرافیه. اصلا این هم یه چیز واقعا چیز عجیب و غریب. جالبه که در فقه شیعه، مخصوصا شیعه امامیه که همون دوازده امام، یه چیز وحشتناک دیگری هست. یکی از آیات قرآن رو اینا حمل بر این کردن که مرد میتونه مثلا یه زن، البته در بردهداری در اسلام بوده دیگه، در قرآن صریح هست، حتی بی نهایت شما کنیز میتونید داشته باشید و فلان، خودمونم یه ماجراست دیگه. بعد منتها در چیز، در ماجرای به اصطلاح چیز، 4 تا زن حد اکثر، من به شرط عدالت. ولی شیعیان اومدن، شیعیان امامی، اینم واقعا یکی از اون مزخرفاتیه که شیعه های 12 امامی دارن، فقه شیعه دارن، به طور موقت اصلاح در به ازدواج در آرن زنی رو، یعنی به اصلاح مثلا حتی این مسئله بحث شده ده. حتی در حقوق به اصطلاح مدنی ما در دوره پهلوی همین بود که مثلا مدت به اصطلاح ازدواج موقت چقدر میتونه باشه، میگن حتی 1 ساعت هم میتونه باشه، یا مثلا 99 سال هم میتونه، ولی باید موقت باشه و در مقابلش پولی میدن و فلان و اینها، که اینم یکی از اون چیزهای وحشتناکیه که حتی یک نوع فحشای مذهبی رسمی رو از اونهایی که مثلا مشهد و فلان و اینها رو دیدن میدونن که اصلا اونجا، نه اینکه حالا ها، اصلا در زمان شاه همین طوری بود و فلان، که اصلا واقعا یک فحشای مذهبی رسمی وجود داشت و اینها که تحت عنوان صیغه خیلی از مردان خدا که میرفتن زیارت امام و فلان و اینها، اونجا حتی میرفتن ثواب میکردن، صیغه هم میکردن و فلان. اینا یکی من فقط نشانه هایی میگم که چه بشه که زن واقعا وسیله لذت بردن مرده. دقت بکنید، مسلمه که این چیزها رو در دنیای جدید اگه بخواهید بر ما تحمیل بکنید، جهنمی به وجود خواهد اومد. همونطور شما اشاره کردید، 45 سال ما این تجربه میکنیم دیگه این رو، یعنی اینا که این همه از تقوا و فلان و بهمان میگن، واقعا شهوترانی هولناکیه که در مورد زن دارند و اینا هست. فرصت موندی زیاد نیست، نمیتونم صحبت کنم در این مورد، ولی یکی
بله
از آری که پشی است.
بله، ممنون از توضیحاتتون. بینندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته چالش رسیدیم. امیدوارم که این برنامه مورد توجه شما واقع شده باشد. در برنامه های آینده چالش این بحث را با رفیق محمد رضا شالگونی، کادر سازمان کارگران انقلابی ایران راه کارگر، ادامه خواهیم داد. تا دیداری دیگر، بدرود.